یارم پایو میداری. آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی. نازنی نازنی دلبری معجبی، نازنی نازنی دلبری معجبی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنی نازنی دلبری معجبی. نازنی نازنی دلبری معجبی. گر تو بیایی جان برایت بسپارم، سر به پیشی تو عزیزم بگذارم. گر نایی یک دمه پیشم ای گل، می شدم دیوانم از عشق یارم. نازنی نازنی دلبری معجبی، نازنی نازنی دلبری معجبی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی. عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی، نازنی نازنی دلبری معجبی. نازنی نازنی دلبری معجبی.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخی از ساکنان ناحیه وخش ولایت ختلان گفتند که در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان از هر کدام آنها 20 سامان جمع کردند. نمایندگان جماعت های ناحیه میگویند نه از مردم عادی، بلکه از مالکان نقطه های فروش سوزشواری و خواجگی های دهقانی برای آبادانی پول گرفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 22 سپتامبر به مرکز ولایت ختلان رفت و از ناحیه وخش دیدن کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر خواهم کرد. جمعگل اشور و ساکن دهی اتفاق ناحیه وخش 22 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفت چند روز می شود که نمایندگان جماعت به خانهش رفته 20 سامانی می پرسند. وی گفت
بگم نگه احام مرمانی کردید و اتا از هم مرمو طلب میکنن که 20 سامانی که نگم نداریم شرایط من وزدیم اما زن قدم بمید.
اشور و افزود نمایندگان جماعت به در خانه دیگران نیز رفتند و اگر به صحبت رئیس جمهوری راه یابد در این باره به او عرض خواهد کرد. یک مصاحبه دیگری ما از ناحیه وخش به ذکر نامش گفت نمایندگان مقامات از آیله هایی که وضع اقتصادیشان خوبتر است بیشتر از 20 سامانی طلب کردند. اما قاسم دولتوف رئیس جماعت وحدت ناحیه وخش میگوید از مردم عادی پول نگرفتند و چنین ادعا درست نیست. وی گفت آنها برای خریدن گل مبلغ جمع کردند و این پول را از نقطه های فروش بنزین، از مغازه ها و از خواجگی های دهقانی جمع کردند. برای گل کاری کردن اطراف یک فواره در میدان دیگر از کجا می شود پول جمع کرد؟ میگوید رئیس جماعت
این همه گیزی فانتان داشتن اون دستیم همه جو داشتن برای آبادانی نه فانتان نکنیم پس پجام رایان دا برای نمی کرو خوخه همه صبح اشتر خوزگی دهخونی اشتر چی می شود اشتر خوزگی دهخونی ایماغوزه زفرفته.
هرچند از طرف ساکنان جماعت های دیگر ناحیه وخش نیز به طور خطی چنین شکایت ها رسیده است، اما رئیسان جماعت ها با شنیدن سؤال ما زود گوشی را می گذاشتند و نمی خواستند در این باره صحبت کنند. وخش یگانه ناحیه نیست که با آمدن پرزیدنت مقامات ناحیه برای خریدن گل و سبدها، قالی و کرسی و نشر و نصب شعار و آویزه ها از مردم پول می خواهند. در ماه اوگوست سال گذشته ساکنان چند دهه در ناحیه کویسان مسجا شکایت کردند که مقامات از آنها طلب کردند برای میزبانی مهمانان گوشت و برنج و نان جمع بیارند. دیرتر مقامات ناحیه چنین شکایت را بی اساس نامیدند. معمولا مقامات ناحیه ها برای پیشواز رئیس جمهوری تلاش زیادی به خرج می دهند تا به گفته خودشون رهبری دولت را سزاوار استقبال گیرند و وضع منطقه تحت سروری خود را سیر و پر نمایش دهند. اما 8 سال پیش امام علی رحمان به رئیسان شهر و نواحی و ولایت های کشور تاکید کرد که دیگر برای استقبال و گسیل او از مردم پول جمع نکنند. وی از جمله گفت: به من ده ها نفر مراجعت کردند که جناب عالی، هر وقت شما به ناحیه ما سفر میکنید کیسه های ما را خالی میکنند، ما کجا رویم؟ رئیسان ناحیه ها مردم را دعوت میکنید که رئیس جمهور میآید، پول بیار، قالین میخریم، پول بیار، گل میخریم، پول بیار، این چه گپ؟ بردارید این چیزها را نکنید. از این سخنها 8 سال گذشته است، اما به قول برخی از ساکنان وضع به شکل پیشینه ادامه دارد. به گفته برخی از رئیسان جماعت‌ها، از بس که در بودجه ناحیه خراجات برای میزبانی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است، آنها رو به مردم می‌آورند. رئیس جمهوری تاجیکستان هر سال از شهر و ناحیه‌های کشور دیدن می‌کند و مخالفان بارها مقامات را برای شیوه استقبال از او تنقید کرده‌اند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته فوتبال رفشنی کلوب به فینال جام تاجیکستان 2020 راه یافت. تأثیر پاندمی کووید 19 در آسیا بررسی شد. این نوگانی های ورزش رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته فوتبال لیگ اول رفشن کلوب که در بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان 2020 بر تیم لیگ عالی رگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-0 پیروز شد، به فینال راه پیدا کرد. بازی رفشن رگر تدز روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب دایر گردید. گل یگانه را در این دیدار عبدالرحمن ناظیموف در دقیقه 51 به ثمر رساند. غیرت علی میر احمدوف سرمربی تیم رفشنی کلوب از پیروزی دستش در بازی های جام تاجیکستان اظهار خرسندی کرد، ولی از آن که به علت پاندمی کووید 19 بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشاگران برگزار شدند اظهار تاسف نمود. آقای میر احمدوف افزود:
تابرا مخصوص گفتنیم که فوتبال یک چیزی است که خودش که همین به مخلص سه جای هیچ وقت که همین مخلص میان 12 من با فکر نه 13 من نه به نظرم 14 15 20 ایگروگ میشه، برای که یک وقت که میبرید در استادیوم میبینی مخلص نیستی، اگر من شخصا باشم بازی نمیفرام. وقتی میبینی که مخلص های اگر هم چیزی که نباشه در تو نباشه هم چیز پیدا میشه.
رقیب تیمی رفشن کلوب در بازی نهایی جام تاجیکستان 2020 پس از نتیجه گیری بازی دیگری نیمه نهایی میان دسته های لیگ عالی خطلون باختر استرفشن شهری استرفشن معین خواهد شد. خبری دیگر: روز 22 سپتامبر در جلسه آنلاینی کمیته ورزش و محیط زیست شورای المپیک آسیا مسئله تاثیر پاندمی کووید 19 در قاره بررسی شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در جلسه دبیر کل کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالزاده که عضو کمیته ورزش و حفظ محیط زیست می باشد کرد. رئیس کمیته ورزش و حفظ محیط آسیا یوکیونسون از کره جنوبی ابراز نمود که پاندمی در تقویم ورزشی تمام جهان تأثیر جدی گذاشت، از جمله سبب یک سال به تأخیر افتادن بازی های المپی و پارالمپی توکیو 2020 گردید. کووید 19 وضعیت بی‌سابقه را پیش آورد و همه ما را در آسیا شگفت زده کرد. ما باید برای فراهم کردن شرایط تازه محیط زیست در چاره‌بینی های ورزشی خود هر کاری که از دستمان می آید اجرا و در حل مشکلات موجوده یک جایه کار کنیم، ابراز داشت یوکیون سون. اعضای کمیته از ایران، هندوستان، ژاپن، مالدیو، میانمار، پاکستان و تاجیکستان وضعیت دوره پاندمی کشورهایشان را شرح دادند و وابسته به چاره‌هایی در این سمت عملی کرده‌شان جهت حفظ سلامتی ورزشکاران هنگام اثر گرفتن چاره‌بینی‌های ورزشی اندیشه‌رانی کردند. نماینده کمیته المپیک ژاپن یاسوهیرو ناکاموری گفت که سروزیر نوی کشورش یوشیهیدی سوگا برای برگزاری بازی های المپیک در سال آینده عزم قوی دارد و برای نمودهای گوناگون ورزش سناریوها محاکمه می شود. مدیر دپارتمان بازی های آسیایی هایدر فرمان اظهار داشت که همه 44 کمیته ملی المپیک قره در دایره برنامه های همبستگی المپیک 25000 دلاری دریافت نمودند. این مبلغ برای پیشگیری کووید 19 از جمله خریداری مواد و محصولات حمایوی و تازه کردن انشاءات نگرانیده شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولوب به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 اون را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیمند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگاری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابو جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پروهای سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های ارخیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو تاریخ را زیل اینکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو با کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند، و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود و در زمان معاصر کوروش است، و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیزی جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. 2 دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پاسارگاد پایتخت من همین فارس پارس می شود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون می گریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر کروش در میدان جنگ در همین لحظه کمک از استروشان می رسد. امپریای کروش را ما سخت ها و باختری ها برپای داشته ایم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده را نخواهی دانست، حاضره را هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش هم با فرزند خود میندانه، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید همین شب و روز، مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتن دوام این کتاب را با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود در آغاز ما هم گفتیم دربارشون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم در پاسارگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت و کوف دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینه را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شوند رسول رسالت، کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد،
و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند. نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках – таджикском и русском.
Кабутар будам у парвоз карда زبدیل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه بدیل دار رسیدم
هی hey, جانانه ای من تو میروی من چی کنم یاره همو لحظه بدیل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه بدیل دار رسیدم
نگارا این قدر قهر و غضب چیست همو لحظه به دل دار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
دلت به من نمی سوزد سبب چیست همو لحظه به دل دار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه به دل دار رسیدم
شبی که تو نباشی من نخندم همو لحظه و دلدار رسیدم
کبوتر بودم و پرواز کردم همو لحظه و دلدار رسیدم
با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره با کجا روم زی دردم چی دوا کنم چی چاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره دلی من زی غصه خون شد جگرم مزار پاره
شیرین لبانه در دی دلی من دوانه